صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. دوستان و همراهان رادیو معارف، ما همچنان افتخار داریم که از این شبکه و از این رسانه دینی با بخش سوم برنامه ها همراهتون هستیم و باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم روزی رو که وارد شدیم و عاشورای حسینی رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دوستان، در کتاب‌های تاریخی و حدیثی داستان‌های زیادی از رفتار شجاعانه امام حسین علیه السلام اومده. سراسر زندگی حضرت آکنده از شجاعت و دلاوریه. استاد فرزانه شهید مطهری در این باره می‌نویسند: اگر کسی بگوید کلید شخصیت کسی مانند حسین ابن علی را به دست آورده، انصافاً ادعای گزافی است و من جرأت نمی‌کنم چون این سخنی بگویم. ولی اینقدر می توانم ادعا کنم که در حدودی که من حسین را شناخته و تاریخ زندگی او را خوانده‌ام و سخنان او را به دست آورده‌ام و در حدودی که تاریخ عاشورا و خطاب‌ها و نصایا و شعارهای حسین علیه السلام را مطالعه کردم، می توانم اینطور بگویم که از نظر من کلید شخصیت حسین علیه السلام حماسه است، شور است، عظمت است، صلابت است، شدت است، ایستادگی است.
ارباب بی کفن دور از وطن، شهید گریه داغ تو سخت، اما به داد دلها رسید گریه. ارباب بی کفن دور از وطن، شهید گریه داغ تو سخت، اما به داد دلها رسید گریه. از دم اول شد عجین عشقت با شیران، واسه لبهای تشنت آقا میمیرم بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم زندگی از سر ارباب بی کفنه دور از وطنه شهید گریه ارباب بی کفنه دور از وطنه شهید گریه ارباب بی کفنه دور از وطنه بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم دلم برده تربت توی سجادم دلم آورده تربت توی سجادم من با هر سجده روی خاک تو افتادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یار نداد استادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یار نداد استادم بعد صد سال کفنه دور از وطنه شهید گریه ارباب بی کفنه دور از وطنه شهید گریه تو مدیونم عشق تو کرده آبادم به تو مدیونم عشق تو کرده آبادم ای فدای تو کل آبا و اجدادم ای فدای تو کل آبا و اجدادم فاش میگویم و انگفته خود پلشادم عشقم و از هر دو جهان آزادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم از این چشای گریون شبیه بارو میریزه گریه شاه شمشاد قدم خسرو به شیرین دهد که به ملگان شکن قلب همه سم شکن بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم ارباب بی کفنه
دور از وطن شهید گریه ارباب بی کفن دور از وطن شهید گریه یا حسین و یا حسین
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم عزیزان سوگوار. انشالله در این چنین روزی هر جا هستید عزاداریاتون قبول باشه. مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
ای دل اگر که محرم
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد علی آله المکرمین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بحث ما اینی که ما در مسائل اخلاقی یه مبانی داریم، یه غرایزی داریم در خود انسان که باید به اونا توجه کنیم. یعنی اصلا در احکام یا دستورات یا قضایایی که جنبه اخلاقی پیدا میکنه یک مبانی هست که اونها اگر باشد این مسائل اخلاقی معنادار میشه و اگر نباشد این مسائل اخلاقی معنا نداره و عملی هم نیست، زیرا بازار اخلاق یه بازار تحمیلی نیست که بگوین یه چیزی رو از بیرون به انسانها میخوان تحمیل کنن که آقا این کارو بکن این کارو نکن. هر چیزی که تحمیلی باشه به تعبیر فلاسفه قصر است. قصر یعنی فشار، به زور یه چیزی رو بخوان وادار کنن، یه کسی کاری بکنه. قصر با قاف و سین. قصر یعنی زور. زور دوام نداره. ممکن است که شما یه سنگی رو به وسیله زوری که دارید به هوا پرتاب کنید، دامی که زور شما باقیه میره بالا، همین که زور شما تمام شد بر میگرده دوباره. چون طبیعت سنگ این است که به زمین کشیده میشه، حالا قوه جاذبه است یا طبیعت هرچه است، که سنگ همطور نمیره بالا. یه هواپیما میره بالا با قدرت موتور، تا حدی که قدرت موتور باشه میره، نباشه بر میگرده. یک موشک هم که بفرستند باز تا قدرت هست میره و الا بدون اون قدرت نمیره. اینا چون قصریه برای این اجسام، چه انسانهایی که در اونها مینشینند، چه وسائلی که در اون موتور هست، همه اینها جاشون رو زمینه. بنابراین بخوام بفرستن به آسمان یک نیروی قصری میخواد. من نیروی قصری هم تا آدمی که قصرش باشه باقی میمونه، نباشه نمیشه. اما مسائل دینی و اخلاقی و بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی همطوری اینا قصری نیست، اشتباهات توش واقع میشه که یک کسی اشتباه میکنه راه را، ولی باز همون اشتباه هم یه منبع ذاتی داره که در خود انسان هست، منتها انسان مصداق را اشتباه میکنه، به دنبال اون چیز غلط میره. فرض کنید شما بخواد یه کاری رو انجام بدید، همیشه دنبال کار خوب میرید، طبیعتاً اگه طبیعت شما خراب نشده باشه طبیعتاً به سوی خوبی ها میرید، یعنی یه چیزی که میخواید فکر میکنید خوبه، فکر میکنید یه کمبودی دارید، باید به وسیله طلب این شی او رو به دست بیارید و این کمبود رو از خودتون کم بکنید. البته ممکنه در یه مصداق یه وقت اشتباه کنید، فکر بکنید که این یه چیز خوبی است برای شما، به دنبالش برید، ولی بازم اونجام که به شما میگن چرا رفتی، میگویید که خب فکر میکردم این لازمه باشه دیگه. البته مگر اونهایی که دیگه کج شده باشند، یعنی اونهایی که به طور کلی فطرت خودشون خراب کرده باشند، خل شده باشند. تو خلی همش این نیست که آدم مثل خلا داد بزنه توش، خیلی از ماها خلیم، حالی اون نیست، البته جسارت به شما نمی کنم، بنده خدا برای خیلی از ماها خلیم، دنبال یه چیزایی میریم که واقعا درست نیست. آدمی که به دنبال یه چیزایی بی خود میره خلی دیگه، قرآن میگه سفها، میگه اینا سفها، لا یعقلون، لا یعقلون یعنی چی دیگه؟ عقل ندارن دیگه، عقل ندارن، نصفی نمیفهمن، لا یفقهون ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، اینا عقل ندارن. وانکه آدم هایی هستن که ادعا میکنن ما خیلی عقل داریم، ولی قرآن میگه اینا عقل ندارن. بنابراین پس اون مبانی خیلی مهمه که آدم بفهمه که خدا به ما چی داده و چگونه باید اینها رو مصرف کنیم. علم اخلاق اینه بخواد با آدم بگه که ما این فضائلی، یعنی این غرایز و این استعدادات خدا داده رو، که به تعبیر طبیعی بخوام بگیم یعنی استعدادات طبیعی، خدا داده طبیعی است که اکتسابی نیست، اینا رو خدا به ما داده. اگر اینا نبود ما به سوی کمال نمی رفتیم. چرا سنگ نمیره دنبال این کار؟ یه گوسفند دنبال درس خوندن نمیره؟ چرا نمیره؟ یه الاغ هم همینطوره، یه گاو همینطوره، و یه زنبور عسل هم که خیلی هم زندگانی پیچیده‌ای داره، یه موریانه که خیلی زندگانی پیچیده داره. اونا کتابای خوندی، کتابای زنبور عسل که مال موریانه، کتابای دیگه است که این کیه اون با نوشته قدیم ما می‌خوندیم. خانه هایی که میگن موریانه ها تو آفریقا درست میکنن، و سیمانی که اونا برای خانه هاشون میارن میگن با بم منفجر نمیشه، اینقدر سیمان هاشون محکمه که خود اونا با غریزه پیدا کردن و خانه های گنبدی میسازن تو بیابان ها، و راه هایی که تو همون خانه هاشون درست میکنن خیلی مسائلی دارن، اما اونا همونو دارن دیگه. انسان با اونا فرق داره، انسان هم غرایزش وسیع تره، هم غرایزش دارای دو جنبه است، اختیار داره، میتونه سر دوراهی حرکت بکنه و همین دوراهی منشأ کماله. اگر سر دوراهی نبود همیشه آدم یه نواخ بود، مثل زنبور عسل چندین هزار سال میلیون چقدر خونش رو همونطور میسازه، خیلی هم زیبا میسازه، خیلی هم مسدس و مهمم هست که میسازه مسدس. غیر از مسدس میگن خانه‌ای که بشه درش رو بس وقتی عسلاتش میره و بعد دیگه کسی هوا درش نره، حیوانات جنن، شکل مسدس میگن بهترین شکل برای این کار. خب حتی زنبورای عسل در کندوشون یه ده مأمور دارن که این زنبورایی که بوی بد رو خوردن یا استشمام کردن اونا رو میزنن بیرون، میکنن راه نمیدن، اصلا میکشنش همون دم در، اصلا واردش نمیکنن. خب اینا مسائل زیادی است که بخونید، البته اگه نخوندید حالات زنبور عسل و موریاها رو، مور را، موریانه ها رو، اینا چیزایی است که در عالم طبیعت هست، و همچنین نباتات که کارهایی که انجام میدن، اینا همه خب آیات خداست، ولی آیاتی است که دیگه در مسیر تکامل خود اون موجود نیست. ولی انسان جور دیگه است، انسان یک غرایزی خدا بهش داده که این غرایز او رو خلیفت الله کرده. چرا به انسان خدا فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه؟ حالا گرچه بعضی ها من خلیفه رو اینجوری معنا کردن که یعنی قبل از انسان ها یه موجودات دیگه شبیه انسان‌ها بودن، اسمش گفتن نسناس. بعد یکی از آقایون علما دیدم که چون یه حدیثی هست که قبل از انسان‌ها موجوداتی بودن شبیه انسان، اسمش بودن نسناس، بعد اونا از بین رفتن انسان اومدن. حالا این حدیث معناش چیه من نمیفهمم، ولی اون که ظاهر آیه است که میگه خلیفه، پیداست از اون جنبه علمی و تکامل انسان خدا انسان رو خلیفه ذکر میکنه. از ملائکه وقتی اشکال میکنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چرا یک کسی که خون ریزی میکنه و فساد در زمین درست میکنه خلق میکنه، خدا میفرماد که انی اعلم ما لا تعلمون، شما نمیدونید. وقت به علم آدم الاسماء کلها، اسما رو به آدم خدا یاد داد. اسما یعنی چه؟ اسما هر اسمی نشانه یک علم، هر چی علم زیادتر میشه اسما بیشتر میشه. شما شاید 100 سال قبل اسم رادیو اصلا نبود، اسم تلویزیون نبود، این علم که اضافه شد اسامی هم زیاد شد. خود اسامی علامت تکامل علمیه. الاسماء کلها، قرآن میگه همه اسما رو به انسان یاد دادیم، یعنی انسان دارای مقام کمالی است که همه چیز رو میتونه بفهمه. ثم عرضهم علی الملائکه، به ملائکه خدا فرمود خب حالا شما بلدین اسما رو؟ گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، هرچی به ما یاد دادیم و بلدیم، یعنی ما بالاتر نمیریم. انک انت العزیز العلیم، تو خدای علیم هستی، ما با بیشتر دیم بلد نیستیم. فرمود که نگفتم بهتون انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی بدم شما نمیدونه، بی خودی اشکال نکنید بدون توجه. پس این انسان خلیفت الله یعنی یه چیزی که کارهای خدایی میخواد بکنه، خلیفه است دیگه. وقت این انسان خلیفت الله که اینقدر خدا رو تکیه میکنه و به ملائکه افتخار میکنه که من اینجا خلق میکنم و ملائکه میگن ما بلد نیستیم، بعد خب چجوری در میاد؟ اون وقت اگر به اون استعدادات خدا داده درست عمل نکنه، یعنی استعداداتش به کار نیندازه درست، اون وقت میشه اسفل السافلین، که در سوره و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. میفهمم قسم خدا میکنه به تین و زیتون، و حالا اینم خودش مهمه که خدا به انجیر قسم بخوره، انجیر بخوره خوبه گیرتون اومد. خدا بهش قسم خورده، چون چند تا میوه است خدا در قرآن روش اسم بره، میوه‌های بهشتی، انار، انگور، خرماس و این تین و زیتون و تور سینین که اون تور سیناست، و حاضر بلد الامین هم که مکه است که منشأ دو تاش جنبه مادی داره، دو تاش جنبه معنوی داره. اینا رو خدا قسم یاد میکنه، بعد میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو یک ساختار مهمی، بهترین ساختار او را آفریدیم، احسن تقویم، بهتر از هم. ولی خب همین انسان که در احسن تقویمه، چون موجود غریزی نیست، موجود اختیاریه، گاهی از این احسن تقویمش خوب استفاده میکنه، گاهی نمیکنه. نظام میفهمد که ثم رددناه اسفل سافلین، اومد پایین. این که پایین آمده، این آمده توی این عالم ماده، این عالم ماده خب اسفل سافلینه، ولی یه الا داره. اگر الا باشه اون وقت اون مقام بالاش هست، الا الذین عملوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، که اگر عمل بکند به صالحات اون وقت اجر غیر ممنون داره، یعنی اجری بهش میدیم که دیگه منت هم سرش نمیذاری. بعضی هم گفتن غیر ممنون یعنی بی حساب و کتاب. اینا مقدمه است. حالا اون چیزی که خدا به ما داده ما نمیتونیم درست بشماریم، نعمتهای استعدادات طبیعی خودمون، ولی حالا بعضیش که میفهمید، چون خود خدا فرموده که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما نعمت خدا رو نمیتونید احصا کنید، نعمتهای درونی بیرونی همه اینا خیلی فراوانه. اونی که ما میفهمیم بعضیش، من اینجا نوشتم بعضیش که علما گفتن یا من درک کردم از کلمات علما، من نوشتم اولین غریزه و حسی که خدا به آدم داده حس کنجکاویه، یعنی بچه که از شکم مادر بیرون میاد دنبال سینه مادرش میگرده و این کسی هم تو رحم مادر بشه یاد نداره که چون در رحم مادر میدونید بچه از راه ناف غذا میخوره، از راه ناف مادرش غذا میخوره، از راه دهن که غذا نمیخوره. ولی همین که میاد بیرون دو تا کار میکنه، یکی اولا گریه میکنه که ریه‌هاش به کار بیفته و قلبش به کار بیفته. اونجا مادر قبلا ریه‌اش کار میکرد، خونش رو تصفیه میکرد، قلبش کار میکرد، ولی بعد از این که آمد بیرون آنی یک دفعه دهن رو باز میکنه و گریه. اگه گریه کرد علامت زنده بودنش، اگه گریه نکرد میمیره دیگه. یه دادی باید بزنه که ریه‌اش به کار بیفته. حالا کی بهش یاد داده؟ گفت که به قول اون دانشمند گفت که کی به رحم مادر به این بچه گفته که اومدی بیرون یه دفعه این کارو بکن. اینا چیزهای غریزی است که خدا داده و بلافاصله هم دنبال سینه مادرش میگرده که یه غذای بخوره. این اولین حس انسان دنبال حس. میبینی بچه ها یه قدی بزرگتر که میشن راه میفتن هر چی سر راهشون میاد برمیدارن میخورن، یه سنگ هم میخورن. اگه یه چیز آهنی یا مثلا داغ هم باشه بازم میگیره تو دهنشون، چون فقط غیر از این خوردن و حس جویدن و خوردن هیچی نداره، فقط همین. اما یواشاش حالا بالا میاد دیگه. اینا حس خدا داده که از این حسش استفاده بکنه، که اگه نبود حالا هرچه بخواد به شیر بدن نمیتونه بخوره. کی بهش یاد داده؟ خدا. من دیدم در تفسیر طنطاوی، تو پرانتز عرض میکنم، مرحوم طنطاوی مصری تفسیر نوشته به نام تفسیر جواهر ده جلد. در اونجا در جلد اول ظاهرا مین میسه که من قدیما خوندم، مین میسه که یک کسی که دیده بود مرغا تخم رو میذارن زیر بدنشون و بچه دار میشن دیگه، 20 تا تخم میذارن مرغا کرش میشن، ما میگیم تعبیر کرش میکنیم، و یه حالتی پیدا میکنن که دلشون میخواد رو تخما بخوابن. این غریزه است که بچه دار بشه. حالا بعضیشون در 20 تا مرغای معمولی. خب اون میگه بعضیا دیدن که اونایی که اهل فن بودن تجربه کردن دیدن بدن مرغ حرارت چند درجه است، مثلا 30 درجه 20 درجه. گفتن این حرارت رو میگیریم میذاریم توی کارخونه توی دستگاهی و تخما رو میذاریم اونجا، بعد همون درجه حرارت که زیر بدن مرغه همونا رو میذاریم، بعد جوجه میشه دیگه، اون نطفه‌ای که داره جوجه میشه. گرفتن این کارو کردن، بعد از 20 روز دیدن نشد، تخمه همه گندید خراب شد. بعد خوب دقت کردن دیدن که مرغه یه کار دیگه هم میکنه، یه کار دیگه‌اش اینه که این تخمه رو هر روز زیر رو میکنه. تخمه که زیر بدنش هست همینطور غریزی زیر رو میکنه، چون این موادی که تو خود تخم هست نباید یه نواخ یه جا باشه، باید این تغییر بکنه که خراب نشه. بعد اومدن این کار رو تو اون دستگاه ماشینی کردن که تخم ها میقدر در حرکت باشه، همش یه نواخ نباشه. بعد دیدن جوجه شد. به قول طنطاوی میگه جل الخالق، اون کسی که این مرغه رو بهش یاد داده کدام دانشگاه ارشد دنیا درس خونده این مرغه که باید این تخم ها رو زیر رو بکنه تا خراب نشه. اینا مسائل غریزی است که انجام میشه. منتها در غریزه انسان فرقش همین است که انسان غریزش هی کمال پیدا میکنه. غریزه اولی بچه اونجوریه، ولی غریزه‌ای که الان شما دارید، غریزه حس کنجکاوی شما، دیگه حس کنجکاوی با بسیط و ساده بچه نیست. شما دیگه کارهای مهم میکنید، میخواید ذره اتم را هم بشکافید و اتم را بشه کافیده، این کار رو میکنید و بالاتر از اون و بالاتر از اون، که این حس کنجکاوی بشره که همطور هی بشر رو میبره جلو. اگر این حس نبود شما اصلا درس نمیخوندید. بهش بودن حسن آقا بیا درس بخون، ای بابا فایدهش درس بخونیم که چی بس، حالا چیز یاد میگیره، خب یاد بگیم سم نماز عرض شد که حالا یاد گرفتیم یا نگرفتیم مثلا چی میشه. ما این درسی که الان شما میخونید زحمت بره، زحمت داره درس خوندن دیگه، اینجوری نیست. آدم از خانواده دور باشه، ساعات تفریح زیاد نداشته باشه، وقتش رو صرف کنه برای تحقیق، بررسی کتاب‌ها، آزمایشگاه‌ها، هر چیز، هر علمی در جای خودش، و بالاخره در دوران جوانی یه عده الان تو خیابونا میگردن دیگه. شما خدا رو شکر کنید که خدا بهتون توفیق داده اومدید درس بخونید، این لطف خداست که اون حس کنجکاوی و علم طلبی شماست که شما رو وادار کرده که بیاید بفهمید